بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. از درس دیروز اگر رفقا سؤالی دارند بفرمایند، چون یه مقداری درسش مختصری البته زور داشت. بفرمایید، بلند صحبت کنید.
نور استادش امروز مدرسه برنامه‌ای داره، ازم خدمتتون که اون معاون کلاس ماست.
در مورد مواردی که می‌بینیم فقهای بزرگوار فتاوایی دارند که ظاهرش عدم حجیت علم تفصیلی متولد از علم اجمالیه، و این با اون حرف اول ما در مورد اینکه علم ما حالا قدر متیقن شده بگیم علم تفصیلی از هر راهی حاصل بشه حجته، یعنی علم طریقی دیگه، و نمیشود حجیتش رو محدود کرد به سببی از اسباب، به شخصی از اشخاص، به حالی از احوال، این منافات داره. خب یکی از این فتاوا رو دیروز خوندیم. فتوای دوم عرض کنم که اینه که برخی از فقها فرمودن که در فرض این که دوتا امر مشتبهی باشه در شبهه محصوره، شما می توانید دفعتاً هر دو رو عرض کنم که انجام بدید. دو تا مورد هست، یکیشون یقین دارید به این که حرامه، علی رغم این که یقین دارید حرامه شما می تونید عرض کنم که اینها رو دفعتاً انجام بدید. خب مراد از این که دفعتاً انجام بدید این نیست که دو تا کاسه رو مثلاً که می دونید قطره خون در یکی از این دوتا افتاد، دوتا کاسه رو بریزید توی یه دونه کاسه بخورید. این اصلا علم تفصیلی متولد از علم اجمالی نیست، چون شما اون لحظه که قطره خون افتاد که فعلا حکم شرعی کاری نکردی. کاری که شما کردید لحظه که اون کاسه سوم و بزرگتر رو خوردید. کاسه سوم و بزرگتر رو وقتی خوردید اصلا علم اجمالی اینجا وجود نداره. علم تفصیلی وجود داره، علم تفصیلی وجود داره. خب شما وقتی دو تا کاسه رو می‌ریزید توی کاسه سوم و بزرگتر، قطعاً آب نجس میشه دیگه. این کاسه آبش یا پاک بود یا نجس، اون یکی کاسه آبش پاک بود یا نجس، هر کدوم احتمال داشت پاک باشه دیگری نجس باشه. اما وقتی دو تاش هم ریختید داخل یک کاسه بزرگتر، اون کاسه سوم قطعا نجسه دیگه، خیلی روشنه. این علم تفصیلی متولد از علم اجمالی نیست. به این معنا متولد از علم اجمالی نیست که کاری که من میخوام بکنم، شربی که من میخوام بکنم، الان مخالفت با علم تفصیلی مستقیم مخالفت با علم اجمالی نیست، از توش علم تفصیلی در اومده باشه، این نیست. بلکه منظور از دفعتا اینه که شما یکی از این دوتا کاسه رو خودت میخوری، اون یکی رو همزمان به دیگری میخورانی. خب میدانید خورانیدن نجس به دیگران حرامه، خورانیدن نجس به دیگران حرامه، خوردن نجسان برای خود انسان حرامه. اینکه یک کاسه، من الان دارم دوتا فعل انجام میدم، با دست راستم دارم یک کاسه رو خودم میکنم، اینو عرض کنم که این که دارم خودم یک کاسه رو میخورم، این میشود عرض کنم که یک فعل. این که با دست چپم دارم این کاسه رو چسبانیدم به لبان بغل دستی اون داره میخوره، اینم یک فعل دیگه است. دو تا فعل رو همزمان دارم انجام میدم. خب برخی از فقها اینو اجازه دادن. در این حالت شما یقین دارید به اینکه مخالفت تفسیری دارید میکنید، چون میدونید که برای دارید فعل حرام انجام میدید. خب عرض کنم که از این حالت، حالا اینکه دو تا فعلش، عرض میخوام این دو تا فعلی که گفتیم، این دو تا فعل هر کدومشون یکیشون حرامه، اینجا تا اینجا علم اجمالیه. اینکه علم تفسیری چطور متمرد میشه رو بعد عرض میکنیم، این علم اجمالیه فعلا. حالا خواستم فقط تصور بکنیم که چنین فتوایی وجود داره که شما میتونید یک کاسه رو خودت بخوری، به دیگری هم بدی و بخورانی. این میشود عرض کنم که فتوای برخی از فقها که مخالفت قطعیه میکنید با علم اجمالی. حالا در مورد تولد علم تفسیری حالا پایین تر توضیح میدم. تدریجا، یعنی این که نه، الان خودت کاسه الف رو سر میکشی، خب بعد مثلا 30 ثانیه، 1 دقیقه، نیم ساعت بعد کاسه برو یا خودت سر میکشی یا به دیگری میخورانی، حالا فرق نمیکنه. فاصله از بین کاسه الف و کاسه ب که یکیشون قطعا قطره خون درش افتاده، این میشود مخالفت تدریجی با علم اجمالی. خب برخی از فقها مخالفت تدریجی و برخی از فقها مخالفت دفعی این رو اجازه دادن. البته کسی که مخالفت تدریجی رو اجازه بده به طریق اولا مخالفت دفعی رو اجازه ممکنه نده، یعنی مشکل در مخالفت دفعی بیشتره. اگر مخالفت دفعی رو کسی اجازه بده، مخالفت تدریجی رو قطعا اجازه میده، ولی برعکس نیست. خب حالا کجا علم تفسیری توش پیش میاد؟ این مثلا اینجا علم تفسیری توش میاد، تولد علم تفسیریش به اینه که اگر دو تا مثلا گوشت وجود داره که شما میدانید یکی میته است یکی مزکا، یکی میته یکی مزکاست، اگر شخص بیاد با این میته و مزکا با هم دیگه بره یک کنیزی رو بخره، یک کنیزی رو عرض کنم که میخره، ثمنی که داره پرداخت میکنه ثمنش کلی در ذمه نیست، بلکه ثمنش معینه، یک مال معین که عبارت باشد از اون دو تا گوشت مزکا و میته، اون رو تحویل طرف میده، میگه آقا جان این دو تکه گوشت مال شما، من با این دو تکه گوشت فلان کنیز رو از شما میخرم، ثمنم در ذمه نیست. اگر ثمن در ذمه باشه خب معامله درسته، قطعا ایشون مالک کنیز میشه، احکام مالکیت کنیزم جاری میشه، معامله درسته. فقط به خاطر اینکه نصف قیمت کنیز رو از میته داده بدهکار میماند، بدهکار میماند، اما معامله درست. بحث در جاییه که نه، ثمن معینه، میگه با این دو تا تیکه گوشت که یکیشون فرض نه که خودش میدونه میته است داره کنیز رو میخره. خب الان این کنیز تبات وجه به این که نصف ثمنش مالیت شرعی نداره، همش به این شخص منتقل نمیشه، این شخص الان مالک کل کنیز نیست. کسی که مالک کل کنیز نیست حق وطی نداره، وطی اختصاص داره به کسی که مالک کل کنیز باشه. در جایی که یک کنیزی مشترک باشه بین افراد مختلف، این افراد با توجه به سهمی که دارن در این کنیز خدمت کنیز رو بین خودشون تقسیم میکنن. مثلا 4 نفر در یک کنیزی شریکند، یکی مثلا 50% کنیز رو داره، عرض کنم که یکی 20% کنیز رو داره، یکی دو تای دیگه هر کدوم 15% کنیز رو دارند. خب اینا 15%، اون یکی 20%، عرض کنم که یکی هم 50% کنیز رو. خب اینجا مثلا تعداد روزهای هفته رو طوری تقسیم میکنن، تعداد روزهای ماه رو طوری تقسیم میکنن که هر کسی به مقداری که مالک کنیزه بتواند از خدمت کنیز استفاده بکنه. حالا ممکنه روزهای روز رو تقسیم کنن، که ابتدا روزها رو بخوان، ساعتهای روز رو بخوان تقسیم بکنن، ساعتهای روز تقسیم کنن، کنیز کلن تو کوچه باید این خونه این بره خونه اون بره، روزی شاید یکی دو ساعت معطل باشه تو جاده، خودشون ضرر میکنن، خصوصا در شهرهای شلوغی مثل تهران که از این ورش به اون ور رفتن یه دو ساعت سه ساعت ممکنه طول بکشه، خب اینجا خودشون ضرر میکنن. اما خب در جاهایی که مثلا خونه ها به هم نزدیکن شاید ممکن باشه که ساعت های روز کنیز رو هم تقسیم بکنن. بهترین راهش اینه که خب روزهای کنیز رو در هفته یا در ماه تقسیم بکنن که همشون بتونن منتفع بشن از کنیز. منافع کنیز مثل کار کردن میتونه مشترک باشه بین افراد مختلف، اما وقتی برای همشون حرامه. اینکه قرآن در استثنایی که کرده فرموده الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مراد از اون ما ملکت ایمانهم مالک کل کنیزه. خب حالا در ما نحن فی وقتی شخصی با دو تک گوشت که یکی از این دو تک گوشت قطعا میتست میاد یک کنیزی رو میخره، سمن رو هم همین گوشت ها قرار میده نه در ذمه، نتیجهش میشه که مثلا اگر دو تک گوشت هر کدومشون 50% سمن باشند، ایشون الان با بایه 50-50 این کنیز شریکه، چون معامله نسبت به 50% نافذ نیست، نسبت 50% دیگه معامله درسته. حالا حق تبعات صفقه خیاریه، حالا طرف مثلا به هم بزنه صفقه رو، بگه آجا من مثلا این خیار رو ممکنه طرف اعمال بکنه ممکنه طرف اعمال نکنه، این خب یه حرف دیگه ایه، بحث ما جا نیست. فعلا خود این معامله اصلش اینه که تو کنید 50-50 شریک میشن. خب وقتی 50-50 شریک شدن، طبق قاعده کلی اگر افرادی اومدن و در کنیز شریک شدن، هیچ کدوم حق وعطی ندارند. لازمه فتوای کسانی که گفتن مخالفت دفعتن با اطراف علم اجمالی جایزه اینه که آجا ما بگیم ایشان حق نزدیکی با کنیز رو داره، درسته به حال یکی از دو تک گوشت ها عرض میته بود، اما این هیچ حکم تکلیفی نداره، چون علم اجمالیه هیچ حکم تکلیفی نداره. خب این حالا شد این وطی کنیز شد علم تفسیری متولد از علم اجمالی. علم اجمالی میت بودن یکی از دوتا گوشته، علم تفسیری که متولد شده از همون بحثیه که وطی کنیزه، چون الان میداند که ایشون مالک 50% کنیز قطعا نیست. خب همین که مالک 50% نیست، پس نمیتونه بعت بکنه. و منها حکم بعضن به جواز ارتکاب کلل مشتبهین فی شبهت المحصوره، برخی ها گفتن که در شبهه محصوره هر طرف میشه انجام داد. دفعتن او تدریجن، فرمود که دفعتن یا تدریجا میشه هر دور انجام داد. فانه قد يؤدي الى العلم التفصيلي بالحرمه او النجاسه، این گاهی اوقات معطاش اینه که علم تفصیلی پیش بیاد به حرمت یا به نجاست. مثال برای حرمت میزنه، کما لوشترا بالمشتبهین بالمیت جاریتن، کسی رفته دو تا مشتبه به میته یعنی یکیشون قطعا میته است یکیشون قطعا پاکه، حالا نمیدونیم کدوم میته است کدوم پاکه، اینو تحویل بده یه دونه کنیز بخره. فانا نعلم تفصیلا بطلان البیع فی تمام الجاریه، این در کل جاریه بیعش باطله، لکون بعض سمنها میته، فنعلم تفصیلا به حرمت وطعها، چون میداند مقداری از سمن میته است، تا اینجا علم اجمالیه تا اینجا، اما فنعلم تفصیلا به حرمت وطعها، اینجاست که علم اجمالی ازش علم تفصیلی متولد میشه. مع ان القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه اخراج هذه الصور، اون کسانی که گفتن مخالف تدریجی جایزه، چون این مواردی رو استثناء نکردن. این مثال حرمت. برای نجاست خب مثال خودتون هم میتونید بزنید، حالا چه سختی نیست. آقا من یه دونه لباس دارم، این لباس هم با کاسه الف اصابت کرد هم با کاسه ب. خب کل عرض کنم که لباس پاک بودنش یه جا شرط صحت نماز، یه جا. خب نسبت به تطهیر بحث نمی کنیم، ما تطهیر این لباس یه حرف دیگه است. آقا یه گوشه از این لباس به کاسه الف خورده، یه گوشه دیگه به کاسه ب خورده. اینجا علم اجمالی از کاسه ها منتقل میشه به دوتا گوشه لباس. تا یک ساعت قبل دوتا گوشه لباس بینشون علم اجمالی بود، الان دوتا کاسه بینشون علم اجمالی بود، الان بین دوتا گوشه لباس بینشون علم اجمالیه. اما نسبت به نماز خواندن، نه نسبت به تطهیر، تطهیر لباس، نسبت به نماز خواندن این گوشه لباس به اون گوشه لباس فرقی نداره، لباس لباسه، همه جاش باید پاک باشه. نسبت به اون الان علم تفسیری دارن که لباسشون شرایط ورود به نماز رو نداره چون نجسه. خب اینم برای نجاست. مورد سوم از فتاوای فقها، و منها حکم بعضا به صحت اتمام احد واجده المنیه فالصوب المشترک بینهما بالآخر. بینهما متعلق است به مشترک. صدا هست؟
بله.
بالآخر متعلق است به اتمام. میگه که آقا جان دو نفری که در لباس مشترک منی پیدا کردند، خب البته اینجا مثال علم اجمالی نیست، چون پیدا کردن منی اماره است بر اینکه مالک جنوبه، اماره جنابت مالکه، ولی قطع به جنابت مالک نمیاره. حالا که مالک دو نفرند با همدیگه در لباس شریکند، ما خب علم پیدا میکنیم که یکی از اینها جنوبه، علم یعنی زن پیدا میکنیم که برای به حسب این اماره یکی از این دو نفر جنوبه. وقتی یکی به دیگری اقتدا میکنه، شخص معموم میدونه نمازش باطله، امام نه. در مورد امام علم تفسیری وجود نداره، در مورد امام علم اجمالیه. اما در مورد معموم علم تفسیری وجود داره، چون میدونه یا به خاطر اینکه جنوب است نمازش باطله، یا به خاطر اینکه امامش جنوبه نمازش باطله، چون اقتدا به شخص جنوب جایز نیست. خب نسبت به معموم اینجا علم اجمالی پیش میاد، علم تفسیری پیش میاد که ریشه در علم اجمالی داره. خب برخی از فقها فتوا دادن و ملتزم شدن که اقتضا اشکالی نداره. و منها حکم الحاکم به تنصیف العین التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق احدهما بكذب الاخر. فرمود که اون بحثای معروفی که وجود داره که اگر دو نفر سر یک عینی تداعی بکنند، هر کدوم بگه این مال منه، خب یک مثلا یه اسبیه، هر کدوم بگن این اسب منه، و شخص قاضی هم یقین داره و میداند که یکی از این دو نفر راست میگه یکی دروغ میگه، خب اگر احتمال بده هر دو راست میگن، احتمال بده هر دو دروغ میگن، اون بحث امارات اینا پیش میاد. نه، قاضی یقین داره، اینجا علم داره به اینکه یکی راست میگه یکی دروغ میگه. مثلا عرض کنم که قاضی با پدر این دوتا برادری که الان دارن دعوا میکنن خودش رفیق بوده، میدونسته که این پدر مثلا فلان اسب رو داره، رفیق بوده با اون مالک اسب، الان مالک اسب از دنیا برده، و طرف هم میدونه که این دوست ما مرحوم شد، دو تا پسر داره و سلام، دو تا پسر داره و سلام، هر کدوم ادعا میکنن که آقا جان ما تقسیم کردیم ارث رو، این اصل به من رسید، توش اختلاف دارن. خب در این صورت فرمودن برخی از فقها که حاکم شرع حکم میکنه به 50-50 بودن اینا، میگه آقا جان شما هر دوتاتون در شرایط یکسانی قرار دارید، هر دوتاتون قسم بخورید، بعد از اینکه قسم خوردند 50% میرسه به برادر اول، 50% میرسه به برادر دوم. خب این فتوا تا اینجاش علم اجمالیه دیگه، برای دو نفر، این دو نفر ما میدونیم یا این راست میگه یا اون راست میگه. کجاش علم تفصیلی میشه؟ یک، خود حکم قاضی گفتن اینجا علم تفصیلی وجود داره که قاضی داره کار حرامی میکنه، نسبت به فعل قاضی علم تفصیلیه. خب این یه نکته که برخی ها تذکر دادن، ولی شیخ این رو نفرموده که آقا جان خود این حکم قاضی این میشه یکی از موارد مخالفت با علم تفصیلی، چون داره یک کاری میکنه که میدونه درست نیست. این از این. اما گاهی اوقات نه، برای شخص غیر از قاضی هم علم تفصیلی پیش میاد. مثلا یک کسی میرود این زمین رو از هر دو تا برادر میخره. خب کسی که زمین رو از هر دو تا برادر میخره، بعد میتونه الان تو این زمین نماز بخونه؟ مثلا زمینی رو قاضی حکم کرد 50% مال زیده، 50% مال عمرو، با اینکه ما میدونیم یا 100% برای زیده یا 100% برای عمرو. خب اینجا یه اشکال بعضی به قاضی کردن، چنان به قاضی تو میدونی 100% یا مال اینه یا مال اونه، چطور حکم صادر میکنی 50-50 برای کدوم یکیشون هر کدوم سهمی؟ و علاوه بر اون اگر کسی رفت و این دوتا 50% رو از اینا خرید، الان مالک 100% قطعا نشده، چون یکی از کسانی که 50% به این فروخته آدم شارلاتانی بوده که حق برادرش رو بالا کشیده. شما میری از اینا میخری، چه اتفاقی میفته؟ شما علم تفصیلی پیدا میکنی به اینکه تو این زمین نمیشه نماز خوند، چون مالک 50% نیستید، به شکل مشاع با یکی از برادرها قطعا شریکید، با اون برادری که مظلوم واقع شده. اما خب با کدوم برادر 50% شریکید مشاعا؟ خب من نمیدونم، پس نمیتونی نماز بخونی، حق نماز خوندن بدون اجازه نداری. خب و منها حکمهم، البته که مورد دیگه از این مواردی که فرمودن فتواشون آقایون خلاف حجیت علم اجمالیه، فرع معروفیست، بحث خیلی معروفیه، که اگر دو نفر، یکی دو درهم یکی یک درهم پیش ودعی امانت بگذارن، الان ودعی دو درهم از زید داره، یک درهم از عمرو داره، میشن 3 درهم. بعدش ودعی بدون اینکه کوتاهی بکنه یکی از درهم ها تلف میشه. نمیدونیم این درهمی که تلف شده برای زید بوده یا برای عمرو بوده. خب یا 2 درهم باقی که مونده، این 2 درهم باقی جفتش هم برای زیده، بنابر اینکه اونی که تلف شده در واقع مال عمرو بود تلف شد، یا یکیش برای زیده یکیش برای اینایی که باقی موندن، یکیش برای زید یکیش برای عمرو، بنابراین که اونی که تعریف شده تلف شده برای زید بوده. خب این هم دوتا احتمال. به هر حال کسی با کسی اینجا علال قاعده نباید شریک باشه. این درهم هایی که بودند یا جفتشون هم برای زیدن، یا یکیش برای زیده 100%، دیگری هم برای امر 100%، 50% اینجا نباید باشه. اما خب روایت معروفی است فرمودند که برای اون یعنی که میگفت 2 درهم امانت گذاشتم برای زید، 1 درهم بهش میدیم، اون 1 درهم رو نصف میکنیم، اون 1 درهم رو میشکنیم از وسط، چون میدونید درهم های سابق قابل شکستن بود، اینها رو طوری ضرب میکردن که میشد اینها رو شکست، شکستش هم ارزش داشت، حساب داشت، میشه اینها رو شکست. این 1 درهم دو باقی مونده رو میشکنن، نصفشو میدن به عمرو، نصفشو میدن به زید. پس از اون 3 درهم یکی طرف شده، 2 تا مونده، ما عملا از 2 تا 1.5 به زید میدیم، نیم هم به اون بنده خدا میدیم. خب این فرمودن خلافه. تا اینجاش که علم اجمالیه، تا اینجاش که علم اجمالیه، چون ما میدونیم این یه دونه درهم یا برای زیده یا برای عمرو. اونی که تلف شده اگر برای زید بوده این یه دونه برای عمرو، یا برعکس. اینجا که ما اختلاف داریم، گاهی اوقات از توش که علم تفسیری هم در میاد، مثل که یک کسی میره اون یه دونه درهم رو از زید با اون یک و نیم درهم بیاد مثلا از عمرو اینها رو بخره، خب بعد با اینها بره یه چیز دیگه ای بخره، خب این میشه علم تفسیر. با این درهم هایی که هست یه دونه یک و نیم، یه دونه نیم، بره یه چیزی بخره، خب این میشه علم تفسیر. خب اینم بخونیم. حالا یه بحث دیگه هم که از خود حکم قاضی، اگر رفتن دادگاه و دادگاه این حکم رو کرد، نفس حکم قاضی باز این یه مخالفت تفصیلی با مولاست. چرا؟ چون قاضی میدونه که این نیست که یکی مالک نصف درهم باشه، نصف درهم جایز باشه، این واقعیت نداره. این یه دونه درهم یا کلن برای زیده یا برای عمره. مزارک حکم میکنه به 50-50. روشو به نظرم نمیدونم نیاز روشو بخونیم، یکی از دوستان لطف کنن روشو بخونن، من که مقداری حال ندارم. بعد بفرمایید، بلندتر بخونید.
لمنها حکمهم فیما لبکان لأهد درهمون ولآخر درهمان فتلف احد و دراهمین من عند الدائي،
من عند الودائي،
من عند الودائي.
ودائي یعنی کسی که امانت نگه داشته برای حفظ.
بله.
ولی فرض ما در جایی که ودائي کوتاهی نکرده، اگر ودائي کوتاهی کرده یه درهم از جیب خودش میذاره وسط، دوباره مشکلات حل میشه. دو درهم میدیم به مالک دو درهم یعنی زید، یک درهم هم میدیم به عم، اونجا مشکل حل میشه چون ودعی کوتاهی کرده زامنه. پس ما در جایی که ودعی کوتاهی نکرد ولی یکیشون تلف شده، فهم
انا لصاحب اثنین واحدن و نصفن و للآخره نصفن فانه قد یتفق قد یتفق افزاء ذلك
قد یتفق
قد یتفق افزاء ذلك الى مخالفه تفسیریه تمام لو اخذت
درهم المشترک بینهما سالسون. درهم مفعول مقدم، سالسون فاعل مؤخر.
انه یعلم تفصیلا به عدم انتقال مالک الواقعی الیه.
خب فرمود که اگر یک کسی بیاید اون یه درهمی که بین این دوتا مشترک بوده، این یه دونه، اون یکی دیگه لازمم نیست، حالا رو بی خود گفتم، حالا اون مهم نیست باشه یا نباشه، اما این یه دونه درهمی که این دو نفر با هم دیگه به حکم دادگاه شریک شدن، در حالی که اصلا نمیخوان ریخته هم دیگه رو ببینن، دادگاه به زور اینها رو با هم شریک کرده، اینا این حق رو دارن که 50% هر کدوم مالک شدن طبق حکم دادگاه به دیگری بفروشن. اگر دو نفر بیاد هر کدوم سهم یکی اینو بخره، یکی بیاد سهم اونو بخره، هنوز علم تفسیری متفلت نشده، چون هر کسی تکالیف خودشو داره. اما اگر یک نفر بیاد این دو تا 50% از هر کدوم بخره، این یقین پیدا میکنیم که چیزی رو خریده که مالکش نیست، نصفش رو مالک نیست. خب عرض کنم خدمت عزیزان،